سلام به همگی، امشبم با یه لایو دیگه با شما هستیم. سلام به همگی، من منتظرم که جواد عامل عزیز، بنیانگذار و مدیر عامل نقشه و مسیریابی مپ، بیا تو لایومون و لایو امشب رو شروع کنیم. امیدوارم که تا الان خوش گذشته باشه بهتون. آخر هفته است، پنجشنبه، و فردا شب هم علی امیری، هم بنیانگذار زرین پال، مهمان من هستش. جواد جان اگر اومدی تو لایو، فقط یک دستی تکون بده که من بتونم پیدات کنم. خب دوستان، لایومون از ساعت 8 تا در واقع 9 شبه و سعی میکنیم که مطالب خیلی مختلف رو خدمتتون بگیم. آقای رضا شیرازی عزیز سلام میکنم و سایر دوستانی که در لایو ما هستند، سیامک قاسمی عزیز و همه عزیزان. امشب گفتم جواد عامل شاید برای اولین بار هست که در واقع با جواد عامل لایو میذاریم و قطعا حرف های قشنگی برای گفتن داره، چه در مورد خودش، در مورد کسب و کارش، به خصوص که نشان این روزها داره خوب استفاده میشه و خوب کار میکنه. حالا به خصوص کار قشنگی که کرد برای کرونا بود و جاهایی که در واقع کرونا هست رو مشخص کرده روی نقشش. من منتظر جواد عامل عزیز هستم که با ایدی شخصیش فکر میکنم بیاد و به ما اضافه بشه. اگر سوالی هست دوستان میتونید همین اول بپرسید. کلا در مورد کسب و کارها، در مورد استارتاپ ها، در مورد ایام قرنطینه، در مورد مهمونامون، و من فکر میکنم شاید یک نیم ساعتی ما کامنت ها رو ببندیم و صحبت جواد رو و گفتگوی خودمون رو با اون داشته باشیم و بعد دوباره کامنت ها رو یه رو 20 دقیقه آخر باز کنیم. درآمدها و ماشیناشون هم بپرسید. خانم سارا سوال زرد تقریبا به خصوص ماشین ها، ولی دوست داشتن چشم. دیگه خدمتتون بگم که اگر اول کار شما میخواین چیزی رو به من بگید حتما بگید. فکر میکنم من در حال برنامه‌ریزی هستم که هفته بعد هم لایف ها رو داشته باشیم و ادامه بدیم. ایشالله همین ساعت 8 شب در واقع از شنبه باز ادامه میدیم. فردا که علی امیری عزیز از زرین پال رو داریم و سعی میکنیم ادامه هم بدیم. خب جواد فکر کنم داشت آماده میشد که بیا تو لایو، ولی هنوز فکر کنم جوین نشده. تا 2-3 دقیقه دیگه ما لایو رو با ایشون شروع میکنیم. خیلی خوش اومدید همگی و امیدوارم که لایو خیلی خوبی بشه. بله بیوگرافیشون هم حتما سعی میکنم بپرسم. خواهش میکنم، امیدوارم لایو ها به درد بخوره. بله خانم پریسا تبریز که یکی از ایرانی های موفق خارج از کشور هست، اگه بتونیم پیداشون کنیم چشم حتما. آها جواد عزیز فکر کنم اومدن. من جواد رو سعی میکنم روی در واقع لایو دعوت کنم و در خدمتش باشیم. خسته نباشه. جواد جان سلام. آها شما باید فکر کنم عمودی کنی جواد جان، چون معمولا حالا کامنت هم میاد عمودی فکر کنم بهتره. اگر باش. خب جواد عامل و نشان در واقع در استان خراسان رضوی و مشهد هست و ما در جشنواره وب و موبایلی که مشهد هم بودیم در خدمتشون بودیم به عنوان سخنران و همینطور یکی از فعالان در واقع اکوسیستم استارتاپی ما هست. خب فکر میکنم یه بار اشکان آرماندهی عزیز مدیر عامل دیوار هم اینجاست. خیلی خوشحال میشیم که با اشکان عزیز هم بتونیم در واقع لایو رو بریم، در مورد دیوار گپ بزنیم و کاری که دارن الان میکنن. ان شاءالله به زودی
با افراد دیگه ای توی اکوسیستم هم گپ میزنیم. چرا جدیدن همه شرکت ها مشهدن؟ شاید قدیم بودن. حالا سوال یکی از دوستان هست و آره، باد صبا هم خب توی لایو ما بود. اکوسیستم مشهد در واقع اکوسیستم خیلی فعالی هست و کار خودش رو داره جلو میبره. فکر کنم جواد یه بار دیگه اومد، من عدش کنم. بله، پرچم مشهد بالا. سلام جواد جان،
خوبی؟
خوبی، قربان، سلامت باشی. آقا شما هم فکر کنم رفتی موها رو زدی دیگه، خیلی تو این دوران قرنطینه موها رو کوتاه کردن.
اضافه شدم.
صدا جواد جان یه ذره بد میاد صدا، نمیدونم، اگر فکر کنم هدفون آره هدست فکر کنم بهتره. اگر خب جواد جان، مدیر عامل و بنیانگذار نقشه و مسیریاب نشان، خیلی از شما رو گوشیتون احتمالا نشان رو دارید یا استفاده کردید ازش و قرار هستش که گپ بزنیم. ما سه قسمت میکنیم در واقع گفتگو خودمون رو با آقای عامل. یکی خود جواد عامله که چیکارو کرده، یکی شکلی نشانه و حال و روز الان و آینده نشان که گپ بزنیم. جواد جان سلام، فکر کنم صدا الان بهتر باشه.
امیدوارم بهتر باشه. خوب شد صدا؟
بله، آره عالی شد. داری میگم شما موها رو کوتاه کردی دیگه.
آره میگم من هم به مانک های اکوسیستم اضافه شدم دیگه، انشالله بعد از این دوران قرنطینه باید بریم تبت هممون.
نه ما بد میاد، خیلی هم عالیه. آره خب جواد جان، پس ما سه قسمت میکنیم و بعضی از دوستان حالا شاید بگن کامنت، من کامنت ها رو چند دقیقه دیگه آره میبندم که چهره جوادم ببینیم، بعد یه رو 20 دقیقه آخر باز کامنت ها رو باز میکنم. اگر سوالی داشتید حتما میتونید مطرح کنید. پس فعلا دوستان کامنت ها بسته میشه تا ما در واقع بتونیم چهره جواد رو بهتر ببینیم و بعدش باز میکنیم. خب جواد جان یکم از خودت بگو. اولا متولد کی هستی و کجا؟
من متولد 62 مشهد.
62 مشهد. یکی از دوستان میگفت چرا اینقدر در واقع مشهد فعال، بچه های مشهد. گفتم آخه ما آقای تهرانچی هم داشتی، باد صبا مشهد بود، بقیه تهران بودن، فقط شما و آقای تهرانچی مشهدید، که گفتم در واقع خب به هر حال اکوسیستم مشهد خیلی قوی هستش، درسته؟
آره به حال دومین شهر بزرگ ایران با 4 خورده میلیون جمعیت، واقعیتش فاصله هم با تهران هم باعث میشه که یه مقدار در واقع تالنت ها کمتر به نسبت مثلا اصفهان و بقیه شهرها برن تهران، و خب این کمک کرده به فضای مشهد. ضمن اینکه واسطه حرم حضرت رضا مثلا ما پرواز تقریبا به همه جای ایران داریم، توی موضوع تقریبا معادل تهران مشهد، یعنی ارتباط با کل گستره کشور از مشهد خیلی راحت. دانشگاه فردوسی هم دانشگاه مرجع خوبیه، یعنی اینا کنار هم. خب دانشگاه اصفهان هم خیلی خوبه، یا تبریز هم دانشگاه خیلی خوبی داره، ولی مشهد فکر می‌کنم این پارامترهای دیگه‌اش کمک کرده که بتونه روش کنه. تو بودجه سرانه تو کلان شهرها شهرداری مشهد نسبت به سرانه جمعیت اوله، گرچه تو بودجه دومه، ولی نسبت به سرانه جمعیتش شهرداری اوله.
آره خب به هر حال همین ها باعث میشه. جواد از درس خوندنت بگو، آیا شاگرد زرنگی بودی اون موقع که درس میخوندی؟ چه جوری بودی؟ به نظر آدم باهوشی میاد.
خیلی بدآموزی داره اگه من از درس خوندنم بگم، ولی من کارشناسی سال 80 مکانیک دانشگاه آزاد، مکانیک طراحی جامدات دانشگاه آزاد، از سال 82 شروع کردم برنامه نویسی، درس خوندن رو تقریبا ول کردم. 9 سال طول کشید تا مدرک لیسانسمو بگیرم، اونم حالا داستان مفصلی داره که تو اصل لایو ما نیست. اصلا چی شد من خواستم لیسانس بگیرم؟ یعنی تو 2 ترم 52 واحد پاس کردم و لیسانس گرفتم. تا قبل از اون مثلا کلا دوران درس خوندن من به 3 ترم اول، 13 ترم بعد و 2 ترم آخر تقسیم میشه، 3 تا 50 تا تموم شد.
به خاطر کار بود یا سربازی؟
آره
یا
من 80، نه من سربازی خدا رو شکر معاف بودم، کفالت پدر رو داشتم، ولی من 82 اصلا از مکانیک دور شدم، برنامه نویسی شروع کردم. 84 دیگه داشتم تدریس میکردم جاوا، و اون موقع پی اچ پی خیلی ایرت سایت ایران پی اچ پی بود، اونجا فعال بودیم با دوستانمون که الان خیلیاشون نیستن. و 84 هم راجمان رو تأسیس کردیم که شرکتی است که نشان عملا تو راجمان به دنیا اومده.
پس در واقع شما 37 سالته، از 30 سالگی در واقع، ببخشید، از آره دیگه 82 میشه 20 سالگی، از 20 سالگی برنامه‌نویسی رو شروع کردی و 86 یعنی 13 سال شرکت رو ثبت کردی.
آره و یه بدآموزی دیگه هم دارم، من کارشناسی ارشد 89 خوندم که مهاجرت کنم، یعنی تصمیم به مهاجرت گرفته بودم. ما 89 طبعا ورشکسته بودیم، حالا همون زمان نشستم برای ارشد نرم افزار خوندم، ارشد نرم افزار قبول شدم، همون موقع وارد حوزه نقشه شدیم سال 90 و بعد خیلی رشد، یعنی از اون ورشکستگی رشد خیلی خوبی رو تجربه کردیم. من درسای نظری پاس شد ولی هرگز پایان‌نامه رو دفاع نکردم.
آها پس یه جور انصرافی میشی. آره
چون باز دانشگاه آزاد بودم، دانشگاه آزاد چیز به نام انصراف حالا خیلی من دفاع
دفاع نکردی. آره
شو خیلی هم عالی
نتیجه. بعد تو آره برنامه‌نویسی چجوری خودت یاد گرفتی؟ یعنی کلاس رفتی؟ سعی و خطا بود؟ چیکار می‌کردی؟ 82
من سال 80 کامپیوتر خریدم که کتیا و سالید ورک یاد بگیرم. همون سال ترم اول دانشگاه تنها چیزایی که رو دستگاه من هیچ وقت نصب نشد کتیا و سالید ورک بود.
آره یادم جزء نرم افزارهای با کلاس اون موقع بود
برای مهندسان مکانیک و آره. آره این دوتا و دقیقا سالید ورک و کتیا نرم‌افزارهای تخصصی حوزه طراحی مکانیک. من به طراحی خیلی علاقه داشتم در حالا دوران دبیرستان و از اون اینترنت های ساعتی 800 تومان همون موقع که کامپیوترم رو خریدم، از همون مغازه که کامپیوتر رو خریدم یه کارت اینترنت ساعتی 800 تومان هم هنوز گرونه با دلار 15000 تومان خریدم و وارد اینترنت شدم و دیدم وب چیه و همون نوروزش من بهمن خریدم. نوروز نشستم تو خونه با یه کتاب آموزش خودآموز HTML یاد گرفتم که بتونم برای خودم به عنوان مهندس وبسایت بزنم. بعد دیدم که برنامه نویسی هم میشه که PHP یاد گرفتم. بعد دیدم برنامه نویسی اونقدر بلد نیستم، رفتم C++ یاد گرفتم سر کلاس های دانشگاه و دیگه افتادم به خط.
یه چند سالی فریلنس بودم.
من 82 تا 84 که شرکت رو زدم، عملا شرکت رو با پولی که از فریلنسری درآورده بودیم تأسیس کردیم. یعنی سرمایه اولیه من تو شرکت به نسبت بقیه سهامدارا از کارهای آموزشی و فریلنسی اومده.
و اون دو سه سال پروژه شاخصی داری که اون موقع شاخص بود یا هنوزم هست یا نه؟
اون موقع سامانه برای مدیریت کالاهای قاچاق گمرک با همکاری گمرک خراسان نوشتیم که تا دوران سال 89-88 هم عملیاتی بود، بعد دیگه کامل با نمونه خارجیش جایگزین شد چون یه پکیج اتوماسیون کامل خریدم فقط یه تکس آفر.
و چی شد؟
مدیریت گذر مرزی بود اسمش، یادم نیست الان واقعیتش.
و چی شد که شرکت ثبت کردی؟ یعنی فریلنسی خسته شدی یا نه پروژه‌ای به خود گفتن حتما باید ثبت کنی؟
این تو بحث‌های کارآفرینی همیشه میگم یکی از بزرگترین اشتباهات منه که بدون اینکه جای کار کنم و تجربه اشتغال در یک شرکت داشته باشم مستقیم از فریلنسری در 22 سالگی شرکت تأسیس کردم و خوش شانس بودم که گفتم 89 ما ورشکسته بودیم، خوش شانس بودم که تجربیات تلخی که سفری کردیم به ویژه تو 6-5 سال اول به در واقع در هم شکستن چیزها نیانجامید، یعنی شانس آوردیم و در واقع همه چیز رو با در واقع داخل شرکت یاد گرفتیم و تجربه کردیم بدون هیچ تجربه ای از بیرون. یعنی بزرگترین شد اشتباه من بود، خشنگ دو سه سال میشد جای کار کرد و بعد شرکت زد که یکم دانش و تجربه بهتر بشه.
بچه‌ها جان دلیل ورشکستگی چی بود؟ یعنی درآمد نداشتی؟ سرمایه رو تموم کردی؟
نه ما سال 84 که شروع کردیم سال 86 شده 4-5 شرکتی شدیم که بیشترین قرارداد سال 86 بیشترین قرارداد رو با ادارات دولتی استان خراسان داشتیم. اون موقع تر تکفا و اینها بود اگه یادت باشه. اما واقعش اینجاست که کار کردن با دولت مشکلات خودش رو داره، تأخیرات پرداخت، نمیدونم زد و بند ها. حالا من واقعیتش تا حالا البته مثلا مقوله مثل اینکه کسی با ما نبنده با دیگری ببنده به دلیل مالی خیلی مستقیم مواجه نشدم ولی بالاخره با ما نمیبستن
و سخت لابیو.
آره و انقدر این پیچیدگی ها زیاد بود و تأخیر پرداخت ها زیاد بود که ما سال 80 واقعاش یه اشتیاق تصمیم مهم من گرفتم که در واقع البته سرانجام خوب ولی سخت منجر شد. ما نرم افزار سفارش مشتری تولید میکردیم، یعنی به تبع سفارش مشتری حتی پکیج اتوماسیون اونم سفارشی سازی میشد و اون زمان ما وقتی میگفتیم اتوماسیون مبتنی بر وب تو ادارات دولتی به اون میگفتن نه ما نمیخوایم سیستممون تو اینترنت باشه و خیلی سخت بود براشون توضیح بدیم که مبتنی بر وب به معنی تو اینترنت بودن نیست و اصلا اون موقع سیستم های دو انگار تایپ 2 و تایپ 3 و این داستانا بود اگه خاطرت باشه، نرم افزارهای دسکتاپی که به دیتابیس مرکزی وصل میشد و اینجور داستانا و اصلا وب اپلیکیشن ها خیلی جا نیفتاده بود. و یک روزی من تصمیم گرفتم دیگه سفارش مشتری کار نکنیم. اینو به عنوان خیلی جاها به عنوان افتخار گفتم ولی واقعتش باعث ورشکستگیمون اون بود چون ناگهان منابعی که میومد تو شرکت قطع شد و شانس آوردیم که سال 89-90 تونستیم دوباره سر و پاشیم. یعنی عملا منابع کات شد بدون اینکه جایگزینی براش مدیر عامل دیده باشه. فقط درست بود که نباید اونجا کار کنیم ولی اشتباه بود که کات کنم، یعنی ناگهان در واقع متوقف کنم فرآیند کار رو.
چند نفر بودید اون موقع؟
ما تا 30 نفر رسیدیم، بعد تا 7 8 نفر اومدیم، 26 7 نفر 30 نشدیم، 26 7 نفر رسیدیم، بعد تا 7 8 نفر در دوران ورشکستگی 8 نفر اومدیم پایین و بعد دوباره رشد کردیم. البته اینو همینجا بگم، اگر واقعا ما تونستیم نشان رو تولید کنیم واسه آدمایی که مثلا یه همکاری ما داریم امیر جبلی، این اولین استخدام راجمان بوده سال 84 توی نمایشگاه کامپیوتر، من مخشو زدم که بیا شرکت ما کار کن و خودم هم با دو تا آدم دیگه بودم تو شرکت. و امیر الان پروداکت اونر نشانه، یعنی منظورم اینجاست که این آدمایی که واقعا توی تمام این سختی ها کنار من موندن خیلی نقش داشتن واسه اینکه
این بعد از ورشکستگی امیر اومد شما یا اون موقع بود
باشم. امیر 84 اولین استخدام راجمان بود آرشان. آره اولین استخدام راجمان بود، البته تو دوران ها رفت سربازی و رفت جای دیگه مشغول شد و دو سه سال دوباره برگشت شرکت.
خب خیلی عملی. از شکلی نشان جواب جان بگو چی شد اصلا نقشه، حالا اون موقع خیلی کم اصلا بود، همه کاغذی استفاده میکردن، نوکیا مپ یه زمانی مطرح بود و حالا گوگل مپ خیلی محدود بود، چی شد نشان شکل گرفت؟
ببین من بیشتر از این که این سوال در واقع میشه چی شد که ما اومدیم تو حوزه نقشه و سرویس های مسیریابی. ما سال 90 ما تو زمینه سال 88 زمینه پورتال های سازمانی کار میکردیم و یه ماژول نقشه داشتیم پورتال سازمانیمون که رو در واقع گوگل مپ کار میکرد. ما در کارهای جدیدی که سال 90 تصمیم گرفتیم بکنیم برای اینکه یه مقدار دور شیم از اون فضای ورشکستگی، و جالب بگم من این کارو شروع کردم فقط برای اینکه یه پولی جمع کنم و بتونم حساب کتابا رو بدم و برم، مثلا برنامه مهاجرت داشتم و رفتم ارشد بگیرم که برم، چون یه مکانیک ناتمام کارشناسی خیلی برای مهاجرت خوب نبود. خدمت درس کنم که همون موقع دیدیم که توی در واقع سرویس های مختلف نقشه خیلی جایگاه داره و اومدیم یه اینوستمنت کوچیکی کردیم اون زمان روی گوگل مپ سال 89 که روی گوگل مپ سرویس بدیم، رسیدیم به نوروز 90 و گوگل مپ سرویس نقشه رو روی ایران بست. یعنی این هیچ کی یادش نمیاد، ولی آره شما جدا قدیمی آی تی یادش میاد، اکثرا خیلی تو اکوسیستم نمیشناسن. عرضم البته شما که 20 سال از من جوان‌تری، ولی
نه بابا خلاص ما یه ولی... سال از شما بایزه از سنی بزرگتری، من 61م، ولی خب
بزرگواری نه شوخی از این شوخی‌های سن و سالی کردم سلامت. عرضم به حضورت که و ما هم تعهد داشتیم و حالا فرض کنید شرکت نزدیک به ورشکستگی تعهدم داره، حالا گوگل مپ هم رو ایران فیلتر شده، این تحریک کرد ما رو سرویسی تولید کنیم مستقل از گوگل مپ برای اینکه تعهدمون رو بدیم، برای اینکه اون تعهدمون رو انجام بدیم. اما خب همین داستان منجر شد به اینکه نقشه ترافیک مشهد و مبتنی بر وب بدن ما انجام بدیم در ادامش. چون مثلا شرکت های مثل سفارا یا نک اون زمان کار میکردن کلا هیچ تکنولوژی تو زمینه سرویس های وب مپینگ نداشتن. رفتیم با سازمان ترافیک مشهد با اسکتس که سیستمی است برای کنترل هوشمند تقاطع‌های چراغ قرمزهای شهری آشنا شدیم و بعد از این مسئله‌ها که بهمون تعارف زدن گفتن شما میتونید حل کنید، گفتیم آره، رفتیم و داده‌های اسکت رو هم دیکود کردیم آوردیم روی نقشه. همچنان فقط دنبال سروایو کردن بودیم و اینکه بذاریم بریم. من فکر کردم که خب مسیریاب اتوبوس هم میشه داد، بالاخره مثلا فلانی تو شرکت بیکاره و تو این در نه الگوریتم و گراف و اینها هم خوب تخصص داره. شروع کردیم الگوریتم مسیریابی اتوبوس نوشتیم، بعد گفتیم خب چرا همه اینا رو نبریم رو موبایل. چون اون موقع گلکسی اس تازه اومده بود و یک سالی از تولید آیفون گذشته بود و گلکسی اس مثلا 5 6 ماه بود اومده بود،
اوایل دهه 90 رو میگی.
آره دقیقاً. رفتیم نسخه موبایلش رو تولید کردیم، طوری که نسخه موبایلش رو ما اصلا تو کافه بازار نذاشتیم، تا 7 8 ماه روی سایت سازمان بود، فقط از اونجا دانلود میشد اندرویدش. و تو کافه بازار رو زمانی که لانچ کردیم یادمه 10 تا اپلیکیشن مبتنی بر نقشه بودن، 9 تاشون رو گوگل مپ بودن، نقشه ترافیک مشهد تنها اپلیکیشنی بود که رو گوگل ببینیش خندت میگیره، اون اپلیکیشن یه کانواس نقشه سیاه‌سفید فقط زومی زومات میشه روش اثر رنگ و خط اتوبوس هم ولی میکشه و کار میکنه، یعنی سرویس رو دیلیور میکنه گرچه که خیلی بیسیکه. و این دقیقاً نقطه‌ای بود که بعد شهرداری‌ها به ما زنگ زدن، اصفهان، تهران، شیراز، که ما اینو می‌خوایم، و ما ناگهان با یه حجم تقاضا مواجه شدیم و یادمون رفت که می‌خواستیم درس بخونیم، می‌خواستیم مهاجرت کنیم، مثلا فراموش شد.
جواد میون صحبت کجا می‌خواستی بری و چیکار می‌خواستی بکنی اصلا؟
فشار اقتصادی سال 88-89 خیلی خستم کرده بود، فقط می‌خواستم برم، نمی‌دونستم تحصیل، کار، یعنی فقط رفتم مدرک بگیرم، سال دوم وقت بذارم برای اینکه کجا برم. ولی دیگه اصلا به اونجا نرسید.
واقعا می‌خواستی بری دیگه انتخاب
آره واقعا یعنی از کارآفرینی و شرکت داری و پرداخت حقوق و تامین اجتماعی خسته شده بودم واقعا، یعنی فقط می‌خواستم درم.
خب پس این پیشنهاد زیاد شد و منصرف شدی دیگه.
شدیم و حالا بعد نقشه ترافیک عملا تو شهرهای مختلف فروخته شد، ما روش کار کردیم و دیگه خیلی قابلیت ها بهش اضافه شد. طبعا همه آنچه که تو نشان میبینید یه روزی به نقشه های شهرداری ها اضافه شد و عرضم به حضورت که سال 86 هم یه داستانی داره که ما تصمیم گرفتیم یه اپ مستقل از کارامون با شهرداری ها به نام نشان تولید کنیم. تا قبل از اون خیلی با تومن
86
نشان به دنیا اومد. آره.
آها.
ما سال ببخشید 96 معذرت.
آره منم دارم تعجب میکنم. 96
آره. ما تو 92 تا اتفاق خوب برامون افتاد. یکی تونستیم نویگیتور تولید کنیم. اون موقع نویگیتورهای اوپن سورس واقعیتش خیلی وجود نداشت. سرویس‌های انجینای نقشه خوبی بود ولی نویگیتور نبود و ما اومدیم نویگیتور تولید کردیم. چیزی به نام سخنگوی آزمایشی تهران. خیلی کاربرا شاید کم دیده باشن و خیلی هم خوش خورد. امتیازش تو کافه شده بود 3.3 و 4 مثلا یه وضعیتی. و اینا فقط برای تست داده بودیم بیرون، اصلا روش نشد نسخه آزمایشی. و همزمان موفق شدیم با داده های موبایل که اون رو اپلیکیشن شهرداری تهران در واقع برداشت میشه، اون اپلیکیشن رایا الان اسمش که متعلق به خود شهرداری است، تخمین ترافیک رو داده های موبایل بزنیم. این دوتا و یا یه اتفاقی که داستانش دیگه خیلی مفصله شد محرک ما که بگیم آقا بی خیال شهرداری ها بریم اپ خودمون، نه اینکه بی خیال ولی بریم کار خودمون رو بکنیم دیگه. از دست از دولت دور شدیم، از شهرداری ها هم دور شیم و خب الان کلا روش متفاوت تر شد.
آره یکی از دوستان کامنت کرده بود که نشان رابطش با شهرداری ها خوبه، این به خاطر همین پروژه زیادی که تو شهرهای مختلف فکر کنم با شهرداری انجام دادی.
آره ما در حوزه سیستم های مدیریت ترافیک و حمل و نقل و آی تی اس واقعیش اینجاست به عنوان شرکت نرم افزاری معتبر شناخته میشیم. یعنی الان مشکل اونجا زنگ میزنن آقا این سنسورهای دوربینا با اینا میخوایم رو هم کار بکنیم و ما میگیم آقا ببخشید مثلا ما نشان داریم و بالاخره نمیایم، یعنی یه اعتباری داریم اونجا که این اعتبار واقعا بهمون کمک کرده.
آها و اون موقع که شما شروع کردید خبری از بقیه نقشای بومی بود مثل دال بلد رقبات؟
در واقع کسی که ما رو به فکر انداخت لانچ کنیم دال بود. حالا داستانش مجبورم بگم دیگه پرسیدی. من یه سفر رفته بودم شاهرود برای عقد قرارداد با شهرداری شاهرود، از مشهد با قطار باید بری، واقعیتش گزینه دیگه‌ای نداری و ظهر از بعد از جلسه سوار قطار شدم برگشتم مشهد، شب رسیدم میدان راهن، یکی این تاکسی اینترنتی ها که یادم نیست حالا اسنپ بود تپسی بود گرفتم و اون بزرگوار دال داشت و دال مثلا یه ماه قبل ریلیز شده بود اگه یاد باشه، اون موقع بیس هم بسته شد. من تو ماشین فکر کردم که چرا این دال داره، گفتم کی به توصیه کرده، گفت خود حالا اسنپ یا تپسی فکر کنم اسنپ، گفت خود اسنپ بهمون اسمس داده که اینو نصب کنین. خب طبعا همه گزینه‌ها ارومیز هست شده بودن. خب ما مسیریاب سخنگو داشتیم، تخمین ترافیک داشتیم، انجین نقشه ایرانی داشتیم، داده داشتیم، همه چی داشتیم و من فکر کردم دیدم خب 17 تا اپلیکیشن تو کافه بازار اگر ببینید نقشه همراه مشهد، تهران، اصفهان، شیراز، تبریز 17 تا اپلیکیشن مختلف. گفتم خب کدوم شرکتی به رانندش میگه اصفهان نقشه همراه اصفهان رو نصب کن، تبریز نقشه همراه تبریز رو نصب کن، مشهد نقشه همراه مشهد رو نصب کن، اپلیکیشن یک پارچه رو میگم. و خب دال بالاخره تیم خوبی بودن ولی من همیشه میگم یه MVP خیلی قوی رو گوگل مپ آورده بودن بالا، واقعا برای اینکه بگن ما میخوایم چیکار کنیم عالی بود، کار میکرد، سریع دیلیور شده بود، تمام به نظر من مشخصات یک MVP خوب داشت کار دال و سریع هم اکسپاند کرد، رسید به مثبت 200,000. حتی اون موقعی که این داستان من دارم میگم مثبت 50,000 بود ولی همین مسیر رو ادامه داد. همون شب من به همکارام زنگ زدم که آقا ما چرا از داده اوپن استریت مپ استفاده نکنیم، رو تکنولوژی نویگیتور خودمون، رو داده ترافیک خودمون و و و و غیره، حالا پیچیدگی‌هاشو کار ندارم. فردا صبح تمام اسپرینت‌های شرکت کنسل شد، انصافا بچه‌ها جون و دل مایه گذاشتن. 4 هفته بعد ما نقشه اون سخنگوی تهران رو کردیم، نقشه ایران و به نام نشان منتشرش کردیم و آپدیت کردیم به همون نسخه. آره و الان اگه امتیازمون مثلا تو استورها مثلا 4 و 6 باید بدونید که اون امتیاز 3 و 3 اون اول بوده، یعنی ما اون 3 و 3 رسوندیم به 4 و 6. کسایی کار اپ کردن میدونن چقدر سخته، شاید اگه اون 3 و 3 نبود الان مثلا 4 و 7 4 و 8 بودیم، ولی اون 3 و 3 رو دیگه کشیدیم بالا تا رسید به امتیاز فعلی.
و جواد الان چه جوریه؟ یعنی کل تمرکزتون رو نشانه و اگر پروژه بخوره تحت نشان اون رو انجام میدید یا چه جوری کار دیگه هم دارید میکنید؟
ببین ما تو راجمان سری تعهد کلاسیک به شهرداری ها داریم که بخشی از اون تعهدات هم تو همکاری های اخیرمون کانورت کردیم به تبادل، یعنی دیگه بهشون ازشون منابع درآمدی نمیگیریم، سرویس میدیم و سرویس ازشون میگیریم. در ازاش دولای داده های مختلفی که بعضی شهرداری ها دارن و میتونن به سرویس های نقشه کمک کنن، گرچه واقعا تعدادشون زیاد نیست. ضمن اینکه اون تعهدات قبلی مون رو بالاخره یه اصطلاحی تو چیز هست میگن کلنگمون رو جای زدیم دیگه نمیتونیم زمین بذاریم و بالاخره رو حرف ما حساب کرده و رفته جلو. ما یه بخشی در 10% تیممون 15% تیممون دارن زحمت میکشن برای سرویس هایی که با شهرداری ها داریم و 85% تیم کامل ددیکیتن روی نشان،
که شاید اصلا بخش شهرداری درآمد بهتری براتون داشته باشه ها، یعنی اون بر میاد و توسعه این بر میدید.
ببین درآمدهای سمت شهرداری ها ندیگه، ما عملا درآمدمون ته سال 97 نسبت به 96 نصف شد، چون در واقع تصمیم گرفتیم درآمد نداشته باشیم و 98 اکسپاند کرد نسبت به 96 و برگشت 98 اکسپاند کرد نسبت به 97 و تقریبا برگشت به یک چیزی بیشتر از 96. علتش هم دوستا پروژه‌ای بود که خب جذاب بود میتونستیم بگیم، در مجموع عددی از در واقع کشفلو ما رو پوشش نمیده. خب ما داریم با کمک سرمایه گذاری فناپ میریم جلو و حالا مالا داستان‌های دیگری داریم.
آره. و جواد تیمتون که تونست 4 هفته‌ای در واقع نشان رو عرضه کنه الان چقدر بود؟ یعنی روی نشان داشت کار میکرد و آیا تغییری داشته تو این یکی دو سال؟
اون گروهی که روی نشان متمرکز بودن یه گروه عدد رو بذار با دقت بهت بگم، بچه‌هایی که تو دلیور کردن نشان کمک کردن 17 18 نفر بودن، کل تیم اون موقع مثلا 20 نفر بودیم اگه اشتباه نکنم. آره 17 18 نفر کل تیم بود، ما الان 62 نفر.
یه گسترش داشت. و آره این بعد که عرضه کردید چجوری تونستید در واقع به حالا دالی برسید که شاید زودتر از شما شروع کرد و بعد از اون کافه بازار بلد رو داد؟
ببین واقعش اینجاست که اون چیزی که ما بهش فکر کردیم بود که ما 5 سال 6 سال استک و پشته فناوری داریم، ما هنوز تو نشان نتونستیم همه پشت فناوریمون رو از نقشه شهرداری‌ها بیاریم. یعنی هنوز اجزایی هست که تا همین ماهای آینده چیزای دیلیور میشه که اینا همه از اون پشته تکنولوژیه، ولی اصلا نرسیدیم به خاطر اسکیل نشان که اینها رو موجودمون رو منتقل کنیم به در واقع سرویس نشان که حالات قراره بیاد و همیشه همینطوری بوده آنگوینگ داشته میومده. عرضم به حضورت که دوستان دال MVP خوبی دادن، ولی حوزه نقشه حوزه تکنولوژیکیست. یعنی همون موقع هم پیش سرمایه گذارها که ما میرفتیم خودش داستان دیگه است، داستان ما با سرمایه گذارها وقتی که دال اومده بود و نشانم رسیده بود بهش، چون این جمله بچه های شریفن و ماها که تو مشهدیم به ویژه خیلی زیاد شنیدیم. همون اسکتس رو که گفتم دیکود کردیم، رفتیم شرکت کنترل ترافیک اصفهان، حالا داستان میریم شرکت کنترل ترافیک تهران، گفتیم ما اسکتس رو دیکود کردیم، گفت نگید آقا بچه های شریف نتونستن. گفتیم ببخشید، برگشتیم مشهد خاصه با اون موقع قرارداد نبست بعدش بستن. عرضم به حضورت که خیلی واقعا بچهای دال تو پیش سرمایه‌گذارا خیلی ما رو اذیت کردن، هر جا می‌رفتیم می‌گفتن اونا فلان، هرچه ما به سرمایه‌گذارم سعی می‌کردیم توضیح بدیم که آقا نقشه حوزه تکنولوژیکه و در واقع ذره ذرهش مسیریابی تایل سرورش ترافیکش مسیریاب اتوبوسش اینا دونه دونه افورت و تجربه و سعی و خطا می‌خواسته تا بهش برسیم و زمان می‌بره تا تولید بشه. درست MVP قوی بوده ولی برای سویش کردن از گوگل به غیر گوگل داستان داره، که حالا حتمون غلط هم نبود، تا نسخه غیر گوگلیش تقریبا دال یک سال خورده‌ای زمان گذاشت و فاصله داشت. و خب ما به تدریج دیگه مسئول خودمون اومدیم گام به گام و الان اینجا خدمت شما.
خیلی عالی. و سرمایه پس جذب کردید از فناپ درسته؟
از آره گروه مالی. البته عملا سرمایه ما از نظر منبع پول از خود گروه مالی تامین شده، یعنی از منابع فناپ نیست، اما طرف قرار داد فناپ.
و برام بگو که این روزا چیکار میکنید، چون میدونم که حسابی کار میکنید، حتی با اومدن کرونا در واقع اومدید اضافه کردید آپشن بیمارستان های کرونا که اطراف ما هست رو، و خیلی کار قشنگی بود، کار خوبی بود. چجوری بچه ها الان این 60 نفر چجوری دارن کار میکنن؟
ما در واقع سوم اسفند دورکاری
اول دیگه دورکار کرد
ما عملا یکم آخر هفته‌ای که در واقع فکر می‌کنم میشه دوم یا اول اسفند.
آره انتخابات دوم جمعه بود. آره
آپشنال کردیم برای همکارا، در واقع سوم آپشنال کردیم برای همکارا حضور رو، برای اونایی که کسالتی دارن و یا خانواده‌شون در واقع عضو حساسی دارن و غیره. و دقیقاً 24 ساعت بعد خبر اومد که 3 نفر از مشهد رفتن کویت و مبتلا بودن. همون روز تو شرکت دوره همی با اونرای جلسه گذاشتیم، یه دوره همی گذاشتیم و دورکار کرده بچه‌ها تا یکی دو هفته میرفتی شرکت نصفشون بودن، دلشون نمی اومد برن، ولی دیگه کم کم با چوب و خلاصه زور و فشار و اینا فرستادیمشون خونه. الان دیگه فقط درد یکی دو نفر بچهای 300 مینن که هر روز میرن برای اینکه همین زیر ساخت های مورد نیازمون برای دورکاری اویلیبل باشه.
و سیستم دورکاری چجوریه جواد؟ یعنی خوبه سیستم یا فکر میکنی که اگر خب تو شرکت بودی دور هم بودی خیلی قشنگتر میشد کارا رو پیش برد؟
من خودم ترجیح میدم نظر ندم چون نظر شخصیمه. الان به خاطر یه سری بحثا کلا همکاران ما از نظر انگیزه و واقعا تلاش من خیلی ازشون ممنونم، واقعا زحمت میکشن دلسوزانه. یه در واقع پویشی همکاره منابع انسانیمون کردن آخر سال و روحیه بچه و اتفاقات و حالشون چطوره به خاطر کرونا و غیره و یک سری جلسات اسکایپی وان تو وان در واقع با همه بچه ها گذاشتن. نتایج برای من جنبندی و در واقع سرجم شدهش جالب بود. اکثر همکارا معتقدن تمرکزشون تو خونه بهتره، اما در مجموع خلاقیت به خاطر اینکه دور هم نیستن و سری نمیتونن با هم ارتباط برقرار کنن کمی دان میشه. کامنت ها بعضی بچه ها، من خودم شاید صحبت میکردم، جالب بود که میگفته مثلا اگه هفته ای مثلا دو سه روز دور هم بودیم دورکاری خوب بود، اونجایی که در واقع بتونیم یکم با هم کامونیکیت کنیم. البته تاثیرات واقعا روانشناختی دور شدن از ارتباطات انسانی هم خب سر جای خودش هست، ولی خب بالاخره رو خلاقیت و اون در واقع فضایی که به قول اریک اشمیت تو کتاب گوگل چگونه کار میکنه، خلاصه اینا رو به هم نزدیک نگرشان داریدی که در واقع به قول خودش میگه اکسیر در واقع خلاقیت رو از دست میدی، ولی در ضمن خلاقیت های تک نفره و آدمایی که خیلی درونگران معمولا تو دورکاری خیلی موثرتر و جذابتر خروجی میدن، آدمایی که خیلی نیاز به محیط های آرام و ساکت و تمرکز بالا دارن. ضمن اینکه آدم ها ساعتشون هم بیشتر دست خودشونه، اینطوری من باید بیام چون آرش میاد، ولی اونطوری حالا مجبور نیستم بیام چون آرش حالا هر وقت خواست بیاد من تو خونه نشستم دارم کار.
دقیقاً من فکر کنم اصلا زندگی پس از کرونا یکم متفاوت خواهد شد با زندگی قبل از اومدن این ویروس، موافقی؟ چون یه سری آره خب... چیزا عوض میشه و همین مثلا تو میگی که الان شاید بازخورد خیلی از بچه ها دورکاری شاید بهتر از این باشه که بیان شرکت.
حتی من اینو بگم، سرجم نظرات این بوده که سر و هم دورکاری یا نزدیکاری گفته بودن نزدیکاری. اسفند تازه، یعنی هنوز این فاصله طولایی نشده بودن، 20-25 اسفند. ولی خیلی نه سر به هم راضی بودن از دورکاری، ولی این یا اون گفته بودن نه از نزدیک با هم کار. ولی واقعیتش چاره ای نداریم، کرونا اتفاقی است که همه چیز رو عوض میکنه و فقط باید این تغییر رو بپذیریم. به نظرم من جز آدمایی ام که عمیقا مخالف دورکاری بودم. اینو در جلسه ای که به بچه‌ها دور هم جمع شدیم گفتم مثلا به شکل فلسفی با دورکاری مخالفم. نه اینکه کسی تو خونش کار نکنه ها، بچه‌ها همیشه لطف دارن تو خونه کارا رو میرسونن، ولی با اینکه اصل کار دورکاری باشه خیلی همدل نبودم.
متأسفانه زمان زیاد افزایی... آره هم افزایی و ولی به قول تو الان... خلاقیت خیلی مهمه.
الان این یک بایده، یه شوده، خیلی انتخابی نداریم و به نظرم آره فقط با این تغییر بپذیریم.
و جواد یکم از نشان برام بگو درآمد یک نقشه از کجا میتونه باشه؟ برای خیلی ها سوال بود این قضیه که نشان از کجا پول در میاره.
ببین سرویس های نقشه عموما مدل های درآمدشون یکسانه، این که API نقشه بدن به سایر کسب و کارها، مشخصا در مورد ما تو ایران مثلا API های تخمین ترافیکمون و جیوکودینگ، ریورس جیوکودینگ و اینها خب کاربردیه برای بسیاری از کسب و کارها و فقط هم محدود به استارتاپ ها نمیشه. خب ما این سرویس ها رو تو platform.nishan.org داریم و اونجا کاربران میتونن برن API کی بگیرن، اپلیکیشن های خوبی در واقع رو نشان اومدن بالا و خب داریم روش کار میکنیم. حوزه دوم بحث تبلیغات مکان محور برای یوزرهایی که دارن از نشان، از ویز، از گوگل استفاده میکنن که خب ما در نشان هنوز لانچش نکردیم و فعلا هم برنامه‌ای نداریم به سمتش بریم، چون فعلا اکسپریانس کاربر و خود تجربه کاربر، چون به هر حال حتی تبلیغات سفید هم کمی تأثیر میذاره و خب طراحی اون راهکار بهینه هنوز به تو اولویتامون نیست. فروش دیتا ترافیکی به شهرداری‌ها و به سازمان‌ها برای مطالعات، برای برنامه ریزی، برای مهندسی، حتی برای بسیاری از کسب و کارها وقتی میخوان سایت سلکشن انجام بدن، کجا کاری رو بکنیم که کمترین درگیری با ترافیک رو داشته باشیم، یکی از مدل‌های درآمدی همه اپلیکیشن‌های نقشه است که ما تو این یکی چون عملاً با مشتری‌های در ارتباط بودیم یک درآمدای کوچیکی داشتیم، گرچه اونم اکثرا از سر اجبار بود، مجبورمون کردن که آقا ما اینو می‌خوایم رو درواسی و بالاخره بهشون دادیم و منابع درآمدی رو برامون تامین کرده
که اینو بلاخره... قانونیه جواد دیگه، یعنی دادن اطلاعات خاصی که نیست. حالا
ما به هیچ وجه در واقع ما اطلاعات اگریگیت شده مثلا ترافیک همت نوسانش از 8 صبح تا 12 اون که تو وبسایتمون هم تو traffic.nishan.org پابلش دیروز اومدیم خبر زدیم انقدر مسیریابیا کاهش پیدا کرده، اینکه کجای همت باطل نکه و کجا ترافیک ایجاد میشه عملا داده ایش که 5-6 دور اگریگیت شده. با این توضیح که ما توی نشان و اکثر مسیریابا اینطوریان هیچ داده ای از در واقع هویت کاربر نداریم، نه لاگین الزامیه، نه ما شناسه ای از گوشی داریم. ما اول یه شناسه پلیر آیدی به کاربر میدیم و بعد تمام تراکنش ها با اونه، چون ما در ترافیک فقط یونیک بودن کاربر در توالی برامون مهمه وقتی داره از ما مسیریابی میگیره. بیش از اون در واقع نیاز به اطلاعات هویت دیگه ای نداریم. لاگین کردن فقط برای اینکه شما میخوای مشارکت کنی، میتونی با ایمیلت و با شماره تلفنی با جیمیل یا جیمیل الکی هم میشه تو نشان لاگین کرد، برای اینکه مکانه شخصی تو سیف کنی. بالاخره حساسیت ها تو کشور رو میشناسیم، گرچه ما چیز نداریم ولی سعی میکنیم بالاخره مردممون در واقع مطمئن تر باشن از سرویس.
آره، این اخیرا هم این افشای اطلاعات 42 میلیون کاربر تلگرام حالا فارسی و بعد خدمت بگم سیب اپ و امروز خبر ثبت احوال بود که اطلاعات شناسنامه مردم لو رفته، خیلی مردم رو نگران کرده که داره چه اتفاقی میفته. ولی خب به قول تو توی نشان در واقع چیزی در واقع بیشتر یعنی از لحاظ آماریه دیگه.
آره ببین
ثبت نمیشه که بخواد مثلا
فرآیندهای مثلا مشارکت میخوایم از کاربر بخوایم عکس بگیره، تو همکارنمون مثلا مجوریتی مخالفن، میگن چون دسترسی کامرا میخواد، حالا کاربر تو اون صفحه گرفتن عکس باید دوباره الو کنه ها، ولی چون تو مانیفست اولیه اپ میره میگن نه آقا نذاریم، چه کاریه داستان میشه.
آره اتفاقا دیشب با میلاد نوری حرفمون همین بود در مورد حالا اپ و اینها، میگفت یه سری برنامه یه سری دسترسی ها میخوان که در واقع اون دسترسی ها ممکنه پریشب ببخشید سه شنبه شب با میلاد دوری این دسترسی اگه نباشه خیلی بهتره. پس شما تو نشان کامرا رو اول نمیخواین دیگه؟ حالا اگه
اصلا نمیخوایم، یعنی ببین آخه برای اینکه بخوای اونجا بگیری تو باید اول تو مانیفست تو لیست دسترسی که خواهی خاص بذاری، بعدن در صفحه عکس گرفتن از کاربر اجازه شو بگیری که در واقع اندروید اجازه شو برات بگیره. ولی همون که تو در واقع زمان نصب میاد حتی ممکنه تو هیچوقت بهش اجازه ندی، یه در رو نگران میکنه، گفتم آقا چه کاریه بده همون لوکیشن رو ما بدن بس کار
خب دوستان یه چند دقیقه دیگه ما باز میکنیم، حدودا 23 دقیقه زمان داریم جواد جان، چند دقیقه دیگه کامنت ها رو باز میکنیم، اگر سوالی دارید نکته‌ای دارید در مورد جواد عامل در مورد نشان حتما بفرمایید، من سوالات پایانی خودم رو حالا میپرسم، البته تا آخر ادامه خواهد داشت سوالات ما ولی تو این بخش. جواد جان خیلی می‌خواستم ببینم مزیت نشان نسبت به سایر رقبا و حتی حالا ویز و گوگل مپ چی هستش؟ مهمترین مزیت نشان چیه؟
ببین واقعش اینجاست که این سوال این سوالاتی است که خیلی جورهای مختلف میشه بهش پاسخ داد. ما سالهای 892 اینا به اون میگفتن چرا نقشه همراه مشهد وقتی گوگل مپ هست، ولی خب وقتی به تدریج مسیریاب و اتوبوس اومد روش، پارکینگ های آنلاین اومد روش، تصاویر دوربین ها اومد روش و غیره، گفتیم خب این تمایز روشنی. من همیشه مثال میزنم، اسمش هم دنیشه، واقعا بلد نیستم، ولی سرچ کنید تو گوگل پلی پابلیک ترانسپورت در واقع کوپنهاگ یا دانمارک، یه اپلیکیشن حمل همگانی تو دانمارک وجود داره که بیش از 1 میلیون نصب داره و فقط مزیتش اینجاست که داره با سرویس های لوکال، یعنی کل کشور دانمارک فکر کنم 4 میلیون 5 میلیون 6 میلیون چقدر جمعیتشه کل کشور، و خب اگه قشر بزرگسال یعنی بین مثلا 15 سال تا مثلا 50 سالشو در نظر بگیری یه جمعیت خاص دیگری به دست میاری، حالا بیش از 1 میلیون نفر اومده این اپلیکیشن رو نصب کردن. ما هم تو نشان در واقع سعی کردیم، اتفاقا بودن ویس خیلی کمکمون کرده چون مجبور بودیم تمایز بدیم. اولین تمایزمون اول سخنگوی فارسی بود که برای اولی بار بود تو کشور که یک TTS میومد تو مسیریاب استفاده میشد، کنترل ورود به تر بود که ویس نداشت و نشان داشت. بعدن خب نیاز داشتیم اینا رو تکمیلشون کنیم، تو پی آیمون خیلی خوب پیش رفتیم، ما الان تو نشان با مشارکت کاربرات عدد دقیق رو نمیدونم ولی آخرین بار بالای 700 هزار تا مکان داشتیم، گیره حجم خیلی خوبی از مشارکت کاربرها به روز شده و تو نشان قرار گرفته. سرعتگیرا از اون کارهایی بود که ما تو نشان کردیم و نسبتاً تو کامیونیتی کاربرهای ویز میخونی که آقا لطفاً اسپید بامپا رو بذارید و نشان این کار رو با کمک کاربراش کرد و سعی کردیم به کاربرامون تمایزهای کاربردی و به درد بخور رو به شکل واقعی بدیم، اون چیزی که واقعا به دردشون میخوره. و فکرم میکنیم چون تبلیغات ما میدونی خیلی محدود بوده، ما بودجه تبلیغات رو کل دوران نشان به نظر هزینه مثلا جاری یک ماهمون نبوده و واقعا برخلاف به شرکت ها که بالای 50% 70% بودجهشون، ما به خاطر منابع محدودمون کلا رو خود محصول بیشتر متمرکز بودیم تا پروموت کردنش و بد نبوده نتایج از نتایج راضی، همین که رشدمون رو مستمر ادامه دادیم به نظر خودم سیگنال و شاخص مهمی.
و 60 نفر حدودا خب با شما کار میکنند و تو تیمتون هستن، این 60 نفر همه مقیم مشهدن و مشکلی توی جذب نیروی متخصص نداشتی؟ یعنی مشهد پتانسیلشو داره؟
ما الان فقط یه مسئله ای که آره دیگه، تو ببین الان شرکت‌های بزرگ حتی رقیب مثلا اسنپ و کافه بازار اومدن مشهد دفترشون رو فعال کردن و عرضم به حضورت که این ظرفیت مشهد رو نشون میده و اتفاقا خیلی حالا کامنت رو اینجا بذارم چون شاید همشهریامون هم گوش کنن، اول خیلی از همکارای ما مشهد نگران بودن آقا حقوقای فلان نمیدونم میان نیروامون هانت میکنن، چون تو ادبیات خیلی شرکت ها هست که حالا به هیچ اصولی فقط هانت کنن و حالا هر چیزی حالا تو داستانای مختلف که خدا رو شکر ما رو هم درگیر نکرد و حالا اون خودش باز داستان دیگه است، ولی من خیلی خوشحال بودم از این اتفاق به این علت که اکوسیستم مشهد رو بالغتر میکنه، اتفاقا روند مهاجرت به تهران رو سبکتر میکنه، یعنی آدم ها کمتر به این فکر میکنن که برن تهران، چون در واقع میخوای بری تهران کجا کار کنی، همینجاها میخوای کار کنی دیگه، تو دفتر مشهد دفتر دارن و دارن کار میکنن، در نتیجه ما راحت تر میتونیم فضای مشهد رو قوی کنیم و سر به همین تالنت ها تو مشهد بیشتر با هم رقابت دارن و به نفع کسب و کارهایی است که خب دارن از این تالنت ها و از این سرمایه های ارزشمند استفاده میکنن.
مهمترین عاملی که جواد بخوای یه نفر به تیمت اضافه کنی چیه؟ آیا مدرک دانشگاهی، تخصص، تجربه کاری، چیه مهمترین
مدرک؟ خودت میدونید هیچی باش کار نداریم. آره واقعیتش ما یکی از بهترین همکارانمون در حوزه GIS و لینوکس لیسانس عمران آب داره و یکی از بهترین سنیورهای شرکتمونه و یکی از بهترین همکارانمونه، از شرکت توساب هم اومده شرکت ما، یعنی در شرکت تخصصی این حوزه در قسمت GISش کار میکرده، ولی یکی از بهترین در واقع سیصدمین ها برنویس های ماست و یکی از سنیورهای ماست. عرضم به حضورت که ما تو شرکتمون واقعتش تو فرایند در واقع جذب اون مقوله فرهنگی رو خیلی سخت‌تر از مسائل فنی میگیریم، یعنی خیلی برام مهمه، تمام یه قاعده ای داریم که اگه واحد فرهنگ تایید نکنه اصلا، یعنی واقعا اینجا استثوابیه ببخشید، ولی در موضوعات فرهنگی استثوابی، یعنی قاعده گذاشیم گفتیم تصویب نشه نمیگیریم. باز به تمام توصیه
فرهنگی که شامل مثلا نماز جماعت و اینا نیست، منظور بیشتر فرهنگ کاری تیمه،
فرهنگ کاریه. بله. آره از این نظرات خیلی تنوع تو شرکت ما بسیار توزای به معنای فرهنگ عامه بالاست و خیلی خوشحالیم همکارانی از استانهای مختلف کشور داریم که برای درس اومدن مشهد و بعد موندن پیش ما. ما 4 همکار از سیستان و بلوچستان داریم که اینا همه دانشجوی دانشگاه فردوسی بودن و همه همکارای خیلی خوب ما، یکیشون جزو واقعا بچهای خیلی تمامن تو موبایل، یکیشون تو تیم سرچ و بچهای خیلی خیلی خوبی ان.
آها یعنی سیستانی بودن دانشگاه مشهد درس خوندن دیگه موندن با شما دارن کار
میکنن. دیگه موندن مشهد. آره یعنی اونایی که شما تو تهران میبینید خلاص ما هم یه جوری تو مشهد. آره عرضم به حضورت که و این تنوعمون بالاست، بیشتر فرهنگ منظورمون شیوه تعامل با انسان‌ها، گفتگو، ارتباط، در واقع به دیگران یاد دادن، ویژگی‌های مثبت فرهنگ کاری که خودت میدونی و حالا شخصیتی که معمولاً هم هر کس اینا رو داشته بعد تو یادگیری بقیه‌اش حل بود.
یعنی میانگین سن شرکت رو جواد داری آمارشو؟
نه نمیدونم، فقط میدونم که ما متولد 70 و فکر میکنم 8 و اینا هم داریم اگر اشتباه نکنم، محمد جواد متولد 78 و متولد 68 68 هم داریم که اون 300 می نرشدمونه
و زیر 30 باید باشه میانگی.
آره.
و درصد خانم آقایون حدودا چقدر؟ بیشتر مردون است نشان یا
فکر میکنم 80% آقایونن. 80% 18 نه آره 20% خانم ها، 80% آقایون.
بزرگترین اشتباهی که جواد کردی تو نشان چیه؟ اگه برگردی عقب اون اشتباه قطعا انجام نمیدی. حالا میشه گفت یه تجربه ناموفق، حالا اشتباه شاید نگی.
6 ماه نشان رو دیر لانچ کردیم، ما همه چی رو برای لانچ کردن نشان 6 ماه جلوتر داشتیم.
اونجا که گفتی دال اومده بود و تو تاکسی نشستی،
من فقط فکر کردم که اینا رو اینطوری میتونیم کنار هم بچینیم بهش بگیم نشان و بعد فقط چیندنش طول کشید. همه چیش بود،
یعنی یه اشتباه شاید استراتژیک بوده دیگه، یعنی شما نقشه رو داشتی آماده بوده تو شهرهای مختلف داشتی کار می‌کرده ولی یک پارچه نبوده دیگه.
ببین
من راننده اسنپه بهت میگه که آقا ما دال دارم، بعد تو به ذهنت میرسه چقدر جالب بود.
نه ببین داستان اینجاست که ما سخنگو می‌خواستیم تولید کنیم، یه داستانی رو من گفتم توی اینا، حالا کسایی که دنبال کنن حالا ممکنه دوستان مشترکی باشن میدونن، تو جشنواره به موبایل داستان فشار آوردن به تیم و خسته شدن تیمو گفتم و کاری که 90 آخر 95 اتفاق افتاد و اول 96. تیم ما نوروز 96 گل کاشت، فوق‌العاده بود، نویگیتور سخنگوی تهران در اومد، نقشه سبودی در اومد، تکنولوژی نقشه‌مون کلاً رینیو شد، اصلا خیلی فوق‌العاده بود. گام‌های اولیه برای تخمین ترافیک برداشته شد ولی بهار و تابستان 96 تیم خسته بود و عرضم به حضورت که من هم دیگه در واقع اون فشاری که باید رو نمی آوردم، چون احساس میکردم اگه اون فشار رو بیارم بچه ها خسته تر میشن و میبرن. واقعا تیم خسته بود و اون داستانی که من تو اونجا گفتم که اگه به کسی میگی چی کار کن، کارا درست بود ولی بگین چرا. شاید اونجا فقط چون جواد گفته این کار رو بکنیم مثلا یه جاهایی بود و اعتماد به من، و خب اینجا آدم های کم چون با معنای کار کمتر ارتباط گرفته بودن و این خطا مال منه، خسته بود. عملا ما تابستون حالا میگم میتونستیم 6 ماه زودتر، ولی اگه تونستن رو به معنای توان روحی و فنی ببینیم نمیتونستیم. ما عملا میتونستیم همون موقع نشان لانچ کنیم، ولی از لحاظ تکنولوژیک 6 ماه زودتر میشد نشان لانچ کرد. حتی قبل چون ما تخمین ترافیکمون مهر ماه 96 آماده شد، ولی حتی قبل از اون میشد نشان لانچ کرد، چرا که اصلا وقتی نشان لانچ شد داده ای نداشت که بتونه ترافیک تخمین بزنه تا چند ماه، و عملا میشد، ولی از اون میشدنایی بود که حالا به این سادگی هم که حالا الان دارم بعد از اتفاق توضیح میدم نبود.
و الان چند میلیون کاربر داره نشان؟
ببین بر اساس حالا آمارها منابع مختلفه دیگه، کاف بازار که ما نزدیک 3 میلیون همونطوری واسطادیم یه مدتیه و اونجا این
مثبت 3 میلیون نصب
نه نزدیک 3 میلیونی که کافه از 2 به 3 رو الان مثبت 2 نشون میده کافه، و حالا یه مقدار رو این آمار ما نکته داریم چون یه جاهای ترندش حتی با آمارهای دیگه معکوس بوده بعضی جاها، اما خب چیز نمیدونیم و داستان نیست. ولی با فایربرس که مقایسه کنیم نسبت فرست اوپن بعد از حذف و آپدیت حدود 4 و در واقع 500-600 نصب فعال رو گوشی همونه. پوش هم که به کاربرها میزنیم انقدر پوش دیلیور میشه تقریبا.
خیلی خوبه. حسن گفته میشه تعداد ظرفیت خالی بیمارستانهای کرونایی رو هم بذارید؟ اصلا این فکر بیمارستان کرونایی نمیدونم اولین بار فکر نشان زد یا بلد زد یادم نیست.
نه ما
زدیم بعد کجا اومد
دو روز بعد واقعش داده های این رو آقای ناظمی با ما تماس گرفتن و داده توصیفی به ما دادن، آدرس بود که همکاران تیم جیایسمون زحمت کشیدن اونا رو تبدیل به داده مکانی کردن، در واقع اکثر بیمارستان ها بود، ولی اینکه مارک بزنن بیمارستان به عنوان بیمارستانی که سرویس کرونا داره رو دونه به دونه بچه‌ها از اون لیست 7 صفحه‌ای نشستن و مارک زدن که ما لانچ کردیم سرویس رو. کار دیگه ای هم که کردیم خب باز اولین بود نسبتاً، این بود که اومدیم محل‌های پرتردد پیاده رو اضافه کردیم که کجاها پرتردده و دادم زنده است، یعنی اگه شما یه جا شلوغ باشه همون لحظه همونجا رو می‌بینی شلوغه و کاملا رو تندسه خیابون منطبقه و با شهودت و با مشاهدات هم کاملا سازگار. اینم کار خوبی بود که عملا نشان هم شاید بمونه و سرویسی که اصلا بعد از کرونا هم کاربرد داره.
آها یعنی یه جو پیاده بخوای بری بهت میگه اینجا شلوغ نرو به خاطر کرونا، درسته؟
آره ما اینو آره آخرای اسفند بانچش کردیم و سرویس خوبی هم.
ساجد گفته چرا نشان گاهی مسیر شلوغتر و دورتر رو میده، یکی هم گفته نشان از ویز یه ذره کنتر به نظر میاد، پاسخی داری برای اینکه آیا اینجوریه واقعا شلوغتر؟
ببین واقعش اینجاست که حالا مثال‌های برعکسش هم هست، یعنی مثال‌هایی هست که واقعا نشان عجب مسیری داد، چون نهایتاً ترافیک یه کوچولو علمی بگم ترافیک علاوه بر چیز الگوی نسبتاً آشوبناک و تقریباً استوکاستیک، یعنی از رندوم بودن یه مقداری فاصله میگیره و خیلی ناگهانی اتفاقی میفته. آره. که قابل
خیلی به رفتار راننده بسیاره.
آره و مثلا
جواب من خودم چون استفاده میکنم میون کلامت از همه نقشه ها، حالا نشان بلد گوگل و گوگل مپ و ویز، واقعا ویز هم بعضی اوقات آدم میندازه توی کوچه که میگه آقا من این راه مستقیم میرفتم بهتر بود، یا گوگل مپ مثلا بنبست رو نمیفهمه میری جلو بعد میبینی جوبه، یعنی این مشکلات تو خارجی هم حتی هستش.
بله واقعش اینجاست که ما یه مقاله ای داریم اوایل که نشان اومده بود بیرون، مثلا صحبت دیگه بهار 97 من یه ماشین تهران سوار شدم. آره ما یه مسیر اشتباهی دادیم، مسیر اینطوری ما به این پرابلم میگفتیم پرابلم سوزن، حالا الان میگم چرا بهش میگیم سوزن تو سیستممون، میگفتیم برو تو این خیابون دور برگردون رو دور بزن برگرد مستقیم برو، یعنی داشتی مستقیم میرفتی میگفتیم برو اونو دور برگرد مستقیم برو، ببین گفتیم پرابلم سوزن، حالا دلایل علمی و فنیش که تو گراف چرا اون مسیر پیدا میشد کار نداره. من ما اینو میشناختیم، من سوار ماشین بودم ویز دقیقاً همین مسیر رو به همین شکل، یعنی در واقع یک جایی دقیقاً سوزن زده، یعنی به طرف گفت برو اون میدون دور بزن برگرد ادامه خیابون بده. راننده میدونی چی گفت؟ گفت این هوش مصنوعی ویزه داره منو میبره اون ور که ترافیک اون ور رو نداره رکورد کنه برگرده بقیه کاربرها بده. یعنی میدونی اون باوره خیلی چیزه، خیلی تاثیرگذاره و خب ویز اول بوده فرست رانر بوده و یه جای اعتماد رو ساخته و حالا تو که اومدی دوم میخوای مشابهش کار کنی، حاکمیت هم متاسفانه فیلترش کرده و این آسیبه دیگه میمونه دیگه. یعنی مردم فکر میکنن مثلا تو هم مثلا تلگرام طلایی میخوان، مثلا میخوان تو رو وضع کنن که مثلا اتفاقات اخیرا بالاخره یه جای اونجا داستان شده. این هست.
آره واقعا خدمت میگم سوال خیلی زیاده بچه‌ها، ما 10 دقیقه زمان داریم، سعی می‌کنم سریع بپرسم. جواد جان هر چی کوتاه مختصر مفید بگی که بهترم هست. امیر گفته که نحوه سرمایه‌گذاری میتونید بگید که آیا مثلا مالک اصلیش فناپ، میتونید سهام رو بگید چجوریه جواد؟
آره من اونو میگم، ولی آقای فروسنی سوال فرصت سریع بگم. آقای فروسنی تو وبلاگ نشان گفتیم چطوری سرعتگیرا رو جمع کردیم دیگه، این زمان رو سیو کنیم.
آره
اونجا توضیح داد.
آره سوالات فنی خود نقشه رو فکر کنم آره توی وبلاگ
هم نشان. تو مدیوم هست هم تو ویرگول هست هم حالا میتونید ببینید و چک کنید. فناپ در واقع یک سوم نشان رو سهام داره، بعد آوردش هم در واقع مجموع حدوداً 12 تومن بوده که بیشتر از نصفش نقدی بوده، الباقیش در قالب تعهدات در واقع زیرساخت و سخت افزار و سی دی ان و اینجور داستان ها که با ان پی ویش در واقع میرسیم به اون عدد. و یک سوم سهام داره و دیگه یه سیت هیئت مدیره داره دیگه، و حالا بالاخره همون حقوقی که سهامداران دارند مثلا در افزای سرمایه های معنادار ما تاییدش رو نیاز داریم که البته با 30 در واقع بالای 33% نیم درصد هم بالا باشی بالاخره برای افزای سرمایه نظرت لازمه در واقع خیلی. و اینکه حالا مثلا اسناد تعهد آور مالی بالای عددی رو من باید امضای دوم بگیرم که اونم در هر شرکتی بالاخره متداوله. ما نکته غیر متداولی با فناپ نداشتیم، مدیریت هم تا الان کامل دست ما بود.
ولی 50% بیشتر سهام مال جواد عامله دیگه،
من و مصطفی جلنبادانی که در واقع با هم در واقع سهامدارای راجمان بودیم و سرمایه گذاری فناپ هم در راجمان بوده، یعنی در شرکت مادر
در مجموعه بوده. آره
شرکت مادر بود.
مرسی از اینکه شفاف گفتی. بعضی تعجب کردن که چجوری 78 رو استخدام کردی و خواستن که ببینن چجوری میتونن با شما همکاری کنن. جذب دارید الان تو این شرایط؟
آره ما جذب داریم، همیشه جذب داشتیم و داریم، کلا آماده ایم برای این موضوع و هر چی بتونیم بیشتر با دوستان آشنا بشیم و گپ بزنیم در واقع خوشحال میشیم. jobs.nishan.org فرصت ها اون هست و میتونن اونجا ببینن و اطلاعات هست اونجا. از این و همکاران منم هم تو HR در واقع فکر می‌کنم کانال‌های تماسشون رو تو شبکه‌های اجتماعی همونجا گذاشتن که بتونن با خود بچه‌ها اگه لازم شد چتی بکنن، گپی بزنن. آره ما جذب داریم و
خیلی هم خوشحال اونجا برم. مرسی. آره. دکتر اعتماد مقدم عزیز از اساتید سازمان مدیریت صنعتی هم اینجاست و تشکر کرده. ممنون دکتر که اینجا هستی.
آره دکتر من حق استادی به گردن بنده دارن. آره دکتر خیلی ارادتمندیم. سال با خودشون میدونن سال 84 من یه درس ایشون رو در سازمان مدیریت صنعتی قبول کردن، مهمان رفتم درس سیستم های اطلاعاتی و به شدت برای من تا سال دیگه خب زمانش میگذره تا سالهای 91-92 هنوز دانش اون درس در کار به دردم میخورد و خب حتما هم ورژن های جدیدش اومده که دیگه خیلی من قدیمی شده برام دیگه 84 امروز و انصافا اون موقع یه چیز خیلی پیشرفته ای بود برای ما،
اصلا نیکان روزگار ما MITM رو
خدا حفظش میکنه. بله خیلی ارادت داریم بهش.
آره خیلی هم عالی. جواد میخوام حالا سوالات بازم هست بچه، بعضی از سوالاتون تکراری، ما اینو گفتیم شاید دیرتر به لایف پیوستید، من اینو تا 24 ساعت شیر میکنم روی استوری خودم، تو IGTV هم امشب میذاریم فکر کنم.
من جابز داد نشان داد تارجی رو اشتباه گفتم، لایف داد نشان داد تارجی. الان خانم رحمان نژاد زهره مدیر سرمایه انسانی اون پیام آره گذاشتم توی چیز لایف. خیلی مخلصم آقای دکتر.
خب پس
نشان داد تارجی. آره
عالی. جواد میخوام الان که تو قرنطینه هستیم فکر کنم خودت هم هستی دیگه، حالا یه روز جواد عامل الان بگو چه جوری اوضاعش، چون خیلی ها افسردگی گرفتن، خیلی ها ناامید شدن. میخوام ببینم تو به عنوان مدیر عامل الان نشان داری چیکار میکنی خودت این روزا.
من اول یه چیزی رو بگم در مورد اینکه میگی افسردگی گرفتی ناامید شدی، واقعش اینجاست من فکر
نه
میکنم
بعضی
ها نه آدم ها منظورم آره ببخشید داره جمله بندی درست نبود. یه چیزی رو دارم میخواد اینجا از این فرصت استفاده کنم به دوستان بگم. واقعتش این روزها یک تجربه خیلی به نظر من، حالا نمیگم شیرین داره خیلی خوش میگذره، ولی تجربه بی‌نظیره برای همه ما. امیدوارم همتونم خانواده‌هاتون سلامت باشین این دوره و تو کشورمون هم ان شاءالله آمارها کاهش پیدا کنه. ولی تو نوروزهایی که به یادمون میمونه بعد از اونایی که رفتیم سفر، این نوروزه، یعنی قطعا نوروزی که رفتیم فقط عید دیدنی و مسافرت نرفتیم هیچ کدومش یادمون نمیاد. و این تجربه
نه چهارشنبه سوری داشت، نه سفر داشت، نه آره. دیدنی داشت، نه سیزا به در داشت.
آره و به نظر من خیلی فرصت خوبی است برای فکر کردن، برای یاد گرفتن، برای تجربه کردن همین روزا. یعنی هی دیر دیرمون میشه کی تموم میشه، ولی یه روزی مثلا سال 1404 1408 به خودمون میگیم یاد اون نورو، تجربیاتش و دانشمون برام، مجبوریم تجربهش کنیم، سعی کنیم بهتر تجربهش کنیم، چون آپشن دیگه ای نداریم، ولی میتونیم ازش به نظر من حتی لذت ببریم. آقا سه هفته تو خونه بودن یعنی چی؟ چرا تجربه آره تجربه ارزشمندیه و اینجوری بهش نگاه کنیم یک کم سختیش هم کمتر میشه، به عنوان چالش بهش نگاه کنیم بیشتر از یک محدودیت و یک چیزی که حالا دستمون بس است. من این روزها در واقع یه مقداری برنامه‌های شخصی متفاوت شده از قبل. واقعش قبلا من ساعت صبح زود پا می‌شدم صبحانه، چون من کمی میگن تایم تو مارکت، من از بیت خلاصه تا بیرون رفتنم یکم کنده، یه ساعتی باید خلاصه زمان صرف کنم تا برسم به اول پرفورمنس و بتونم خونه برم بیرون. الان یه مقدار متفاوت شده، در سه تا تایم کار میکنم، صبح یکم دیرتر پا میشم، طبعا 8:30 تا 9:30 بعد شروع میکنم به کار، یه سیشن تا ظهر، بعد نهار یه چورتی میزنم، یه سیشن عصر، بعد دوباره یکم میگردم، دوباره از 11-12 شب تا 1-2. من معمولا 1-2 شب بیدار نبودم، ولی الان اینطوری شده که این 2-3 ساعت آخر شب خیلی اصلا تو خونه خیلی کار نمیکردم، ولی الان ایمیلام آخر شب به بچه‌ها میزنم، سوالامو میپرسم، صبح بچه‌ها پا میشم نه عمل دیشب یا الان از اون مدل خارجی‌ها که قبلا تو کتابا میخوندیم ایمیلاتو کی چک میکنی کی سنت میکنی، من الان اینطوری شده که شبا چک میکنم و سنت میکنم. قبلا همچین آپشنی تو زندگیم نبود و همکارام هم صبح ایمیلامو جواب میدن، مثلا میگن فلان این چی شد اون چی شد و خلاصه این داستان هست.
پس جواد لایف استایل هنوز کاریه، یعنی شما استراحت و سرگرمی اینا زیاد نیست، بیشتر کاره.
آقا تموم شد تعطیلات دیگه، 14 فروردینه.
آره حالا تو ایام عیدو میگم،
یعنی آره ببین ما تو ایام
این که فیلم ببینی کتاب بخونی به کاری عقب افتادت برسی،
اون سر جاش، کتاب خوندن و اینا که سر جاش، ولی ما تو ایام عید امسال واقعتش ماها مدیران یک کمی مجبوریم درگیر باشیم، شرایط متفاوته، تامین مالی از همه مهمتر. این روزا توصیه میکنم مقالات مکنزی رو بخونید، خیلی خوبه مقالاتش در مورد کرونا. واقعا این که توزیع سرمایه انسانی، بچه‌ها رو چطوری آب نگه داریم، پر انرژی نگه داریم، با انگیزه نگه داریم، مثلا کد و ریلیز رو ولش کن، انرژی خود بچه‌ها و حالشون خوب باشه، برای اینکه در نهایت اینا مهمترین داشته یه تیم فنی مثل ما. منابع مالی رو چطوری تامین کنیم، واقعتش آخر این بحران مشخص نیست، با افق 6 ماهه، با امروز آقای رئیس جمهور دیروز گفته بود شاید یک سال طول بکشه و اینجور داستان‌ها، نمیشه الان به نظرم وقت استراحت کردن حداقل برای من نیست، یعنی وظیفه‌م اینه که یه کارهایی رو انجام بدم، وظیفه‌ای که چه همکارانم می‌خوان، چه سرمایه‌گذار می‌خواد، چه هیئت مدیره می‌خواد. الان ما با همین شاید تو این مدت 3 تا جلسه هیئت مدیره اسکایپی داشتیم برای اینکه موضوعاتی هر روز منو در واقع بچه‌های هیئت مدیره دیلی داریم ساعت 10 صبح و داریم چک می‌کنیم چه کارش، فقط هم دو سه روز اول در واقع نبود که اونم درگیر کار بودیم. و همکاران هم به خاطر کرونا واقعیتش سنگ تمام گذاشت، یعنی گروه گروه 3-4 تا الان درگیر بازه کار دیگه ان برای یک سرویسی که میشد کمک کنیم به وزارت بهداشت، واقعا امشب ریلیز میکنن برای خود اونها و واقعا اینطوری ایم الان.
دمشون گرم. ما جواد جان 2 دقیقه وقت داریم، بزرگترین چالشتون چی بود به خصوص سال 98؟ قطعی اینترنت بود یا اتفاق دیگه بود؟ خیلی کوتاه میخوام بگم
اینترنت که من خیلی شرمنده ام، البته اصلا ازش خوشحال نیستم. قطع اینترنت که برای مسیریاب ها، چون بالاخره نیاز تحریک شد و مردم نیاز داشتن، رشد داد، گرچه اکثر اون رشد رفت، یعنی کاربری که به زور بیاد میره و کاربری که خودش انتخاب کرده میمونه. ما بزرگترین چالشمون سال 98، بزرگترین چالش کل اکوسیستم به نظرم انحصار تو اکوسیستمه و اینکه ما نداریم رگولیشن و قوانینی که اجازه رقابت آزاد رو بده و اجازه بده که اگه یه جایی هم تو با توانت و انرژی به انحصار طبیعی و خوبی رسیدی، بقیه فعال اکوسیستم در واقع بتونن نفس بکشن و کار کنن. و اون سخت‌ترین چالش ما بود و بیشتر اینکه حاکمیت رو، نه اینکه بخوایم جلو کسی رو بگیریم یا بریم شکایت کنیم، نه، حاکمیت بدونه که وظیفه داره مثل مثلا اروپا یا خیلی کشورهای نسبتاً پیشرفته قوانینی وضع کنه که تضمین کنه رقابت آزاد رو، یعنی نه حمایت. من میدونم جدا آدمایی که مثلا من دنبال وام نمیدونم بریم از دولت وام بگیریم، به ما 5 تومن بده برای اینکه مسیحی‌ها با ایرانی تقویت شن. واقعاش با اینکه شرکت کوچک مشهدی بودیم نبودیم، ولی این چالش انحصار واقعا خسته.
بسیار خب، ما 30 ثانیه زمان داریم، گفتن AR به فیچرهای جدید اضافه میشه، میخوام تو 30 ثانیه جواب آینده رو بگی.
واقعا آینده نشان اول از همه ثابت کردن خود این رسوندن اپلیکیشن به ثبات در سرویس های نقشه و مپینگ و انریچ کردن داده و آوردن سرویس هایی که من بهش میگم سرویس های لایر 3، یعنی سرویس های لایه 1 همون خود مسیریابی، لایه 2 در واقع جزئیات بیشتری به مکان ها اضافه کردنه، لایه 3 سرویس هایی که بیشتر برای گروه کوچکی از کاربرها مثلا نمای سه‌بعدی و غیره کاربرد داره، اما در مجموع توی سرویس نقشه باید جزی از سرویس هاش باشه که ما سال 99 بیشتر اونها تمرکز میکنیم و سال 93 راست سال ثبات اپ و در واقع جا انداختن اپ برای کاربرایی که بهش وفادار بودن.
بله بسیار علی جواد جان، خیلی لذت بردم، اولین گفتگوی لایو ما بود. البته من سخنرانی ها و پنل های تو بودم و همیشه جز نیکان روزگار هستی. اگر صحبت پایانی داری بگو، چون تایمرم اومده دیگه، فکر کنم فقط خداحافظی میتونیم بکنی.
نه مرسی از همه، دم شما گرم. دیتابیس اون پاسکوری اسکیول، چون یه سوالی دارم جواب
یه سوال الهام خانوم هم بله جواب دادن، جواد عزیز ممنونم، برای آرزو موفقیت دارم. بچه این لایو همونطور که نوشتم به زودی توی آی جی تی وی میاد، توی پست اینستاگرام من هست، جوادم که میتونی جواد عامل دنبال کنید و نشانم که نشان مپ دیگه. مرسی بدرود،
مرسی،
خدا نگه.